أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. در مورد اماریت تبادر بعضی اشکالات مطرح شده که به اجمال بعضی از اونها پرداختیم، بعضی دیگر از اونها هم باقی مونده و همچنان فل جمله به ایراد و پاسخ اون در این جلسه میپردازیم. اشکال دیگری که گرفتن این است که اگر تبادر علامت حقیقت است، در مشترک تبادر معنای حقیقی رو مشخص نمی کنه، چون ممکنه همزمان دو سه و یا بیش از این معنا به ذهن آدم خطور کنه، یا به دلیل تعدد و تکثر اصلا امکان خطور همزمان چند معنا نباشه. ما در لفظ مشترک فقط با تبادر نمیتونیم مشکلمون رو حل کنیم، نیازمند به مثلا قرینه برای تعیین معنا هم هستیم. اگر لفظ یک معنا میداشت، بله همون معنا هم به ذهن تبادر میکرد، میدونستیم که این معنای حقیقی این لفظه. اما وقتی مثلا کلمه این رو که میگن در عربی به 60 معنا به کار میره و میگن که همه اینها معانی حقیقی هستند، موزون لهند و لفظ در قبال همه اینها وضع شده، خب اونجا اولا آیا 60 معنا امکان تبادر داره؟ ثانیاً علاوه فرض امکان که یه مرتبه 60 تا معنا خطور کنه به آدم، به ذهن آدم، یک مرتبه انبوهی از معانی هجوم میارن به ذهن آدم، چون چیز اتفاق میفته میشه، و اگر هم چون این چیزی باشد ما مشکل اون حل نمیشه که به هر حال مراد از این لفظ چیست. ما نیازمند به قرینه هستیم که معلوم شه کدوم از این معانی مراد بوده و اراده شده. در هر صورت یا امکاناً ما با تبادر در لفظ مشترک مشکل داریم، یا عملاً وقوعاً مشکل داریم، و یا به لحاظ کارآمدی و کاربرد آیا اینجا تبادر به درد میخوره، به کار نمیاد. هر صورت که نسبت به این اشکال هم پاسخ داده شده که فرض در کلمه مشترک، فرض در این است که لفظ در همه معانیش حتی اگر تبادر هم نکند حقیقی است. اگر مثلا لغویین 60 معنا در مقابل لفظ این قرار دادند، اینجا تبادر کارایی نداره و نیاز به تبادر نداریم. به تعبیر دیگه در مشترک اصولا بنا نیست بر اساس تبادر معنای حقیقی کشف شود. بدون قرینه باید ما بپذیریم که این لفظ در این چند معنا وضع شده و در این به این چند معنا به کار می رود. در واقع تبادر در الفاظی که دارای معنای واحد باشند علامت حقیقت هست، اما در مشترک ما منتظر تبادر نمیشیم. اینو میدانیم که مثل آدمای مشهورند الفاظی که معنای مشترک دارند، اینا همه دیگه میدونن دیگه. انقدر که مثال زده میشه که آقا این به 60 معنا به کار رفته، ما محتاج و منتظر تبادر نیستیم و خود به خود گویی از طرق دیگری احراز شده. مثلا همطور که راجع به مجاز و مشترک جواب دادن گفتن که شهرت قرینه است، اینجا منگار لفظ این بین طلاب مشهوره که در 60 معنا وضع شده و استعمال میشه. لحاظا بعضی آمدن گفتن که باید علامت حقیقت رو عدم تبادر غیر بدونیم. در مشترک بگیم آقا کلمه این به معنای چشم هست، چشمه هست، اسود انسان با ارزش هست و امثال این معانی، و اینا به ذهنم خطور نکرد، باز حقیقی هن. چون اطلاع داریم که اینا معانی این لفظند. اون معنایی که به ذهن خطور نمی کند، اون معنا اگر به اصطلاح فرض با خود آگاهی به معانی توجه کنیم، اگر معنایی تبادر نکنه، اون به این معنا نیست که بگیم معنای حقیقی نیست. بلکه بحث اینجا لااقل در مشترک، یا بعضی اصلا علی الاطلاق گفتن که علامت عدم تبادر غیره. یعنی شما وقتی لفظ رو میشنوید، گاهی ممکنه معنای تبادر کنه، خیلی خوب، میشه علامت حقیقت. اما یه وقت ممکنه اینجور نباشه که این معنای موضوع له تبادر کنه، تبادر نمی کنه مثل مشترک. اونجا تبادر غیر ملاک حقیقی بودن اون معانی حقیقی است. یعنی شما اگر 60 معنای لفظ این رو برشمردید و دیدید که اینا معانی هستند، دیگه از 60 معنا هیچی دیگه به ذهنتون نمیرسه. بگید 61 معنا چیز تبادر نمی کنه به ذهنتون، معلوم میشه این 60 در واقع حقیقی هستند، اون 61 دیگه حقیقی نیست. عدم تبادر غیر علامت حقیقته. میبینیم که اینا لفظ دارای معنا به ذهن تبادر میکنه، لفظ دارای معانی مختلفه احیانا بعضی به ذهن تبادر میکنه، بعضی به تبادر نمیکنه، ولی میدونیم که اینا معنای حقیقی هستند. مشکل حله. و اما از طرف دیگه در بعد از این معانی حقیقی که بر مشترک قائلیم، دیگه معنای دیگری به ذهن خطور نمیکنه. این که خطور نمیکنه اون دیگه معنا نیست. پس تبادر فقط ملاک و منات حقیقی بودن نیست. ما سلبی اینجا تشخیص میدیم. وقتی جز اینا معنای دیگری تبادر نمی کنه میگیم اینا حقیقی هن، اون که تبادر نمی کنه دیگه مجازی هن. پس بنابراین عدم تبادر ملاک حقیقت است. معنای دیگری وقتی تبادر نمی کنه جز اینا، من میگم اینا فقط حقیقی هن. اون معنی که تبادر نمی کند حقیقی نیست. مشهور اینه که میگیم وقتی تبادر کند معنای حقیقی است. گفتن نه خیر، برای اینکه ما مشکل مشترک رو حل کنیم و مشترک رو هم معضلش رو که به هر حال معنای حقیقی دارد اما لزوماً همین اونها به ذهن نمیتونه خطور کنه یا خطور نمیکنه، چه کنیم؟ میگیم ها درسته، ولی معانی دیگر دیگه اصلا به ذهن خطور نمی کند. معلوم میشه تا کجا اینا معانی این لفظن؟ تا اونجایی که دیگه معنای دیگری به ذهن خطور نکند. اگر معنایی به ذهن خطور نکرد اون دیگه غیر حقیقی است، سلبی در واقع تشخیص بدیم. اینجور به اصطلاح پاسخ دادن. از ساعت که این دیگه یه مقدار به نظر میرسه که در مخمصه افتادن و یه جور دست و پا زدن برای اینکه مشکل رو حل کنیم قلم داد میشه. به هر حال اگر تبادر رو تنها طریق اثبات و احراز معنای حقیقی قلم داد کنیم، ممکن با این مشکل مواجه بشیم که آقا در لفظ دارای معانی کثیره، لفظ مشترک، اونجا که خب عملا یهو همزمان 60 معنا بزن خطور نمی کنی که اونجا چکار کنیم؟ اونجا میام میگیم که خیلی خوب، اون معانی که اصولا تبادر نمی کند اونا جز حقیقی هن، غیر از حقیقی هن، بقیه حقیقی هن. اینجور مشکل حل کنیم. اولا در استعمال الفاظ باید توجه داشت استعمال غیر از معنای موزون لهه، مستعملون فی غیر از موزون لهه. همین کلمه این رو، این که تصور میشه 60 تا معنا داره، این اگر کسی دقت کنه معلوم نیست که این واژه در معانی کثیره به نحو رسمی به اصطلاح موزون له، اونا همه موزون لهند، وضع شده برای همین معانی، بس بعضی از اون استعمال شده، حالا یا مجازن استعمال شده یا به هر شکلی، اینا معانی مستعملون فی هستند نه معانی موزون له. علاوه بر این ما راه های دیگری هم برای اطلاع از و کشف معنای حقیقی داریم. مراجعه کنیم به قوامیس. در مجامع لغوی، لغویین اونا که احیانا دقیقاً و بین معنای حقیقی و مستعمل فیه فرق میگذارن یا معنی اصل رو معمولا بیان میکنن، الاصل فی کذا کذا، و اون معنای ذاتی لفظ رو بیان میکنن، در اینجور کتب لغت مراجعه کنیم. این هم یه راشه، همش باید مواجه بشینیم ببینیم چی به ذهنمون خطور میکنه. ممکنه طرق دیگری هم برای کشف معنای حقیقی وجود داشته باشه، این اولا. ثانیاً در معانی مشترک اگر احتیاج به قرینه داریم و فقط به تبادر اکتفا نمی کنیم، جهتش این نیست که اون معانی موزون له و معنای حقیقی نیستند، بلکه به دلیل تعدد و تکثر معانی ما برای تعین معنا، تعین مراد به قرینه تمسک می کنیم، نه برای تعین معنای حقیقی. در لفظ مشترک اگر هم ناچاریم به قرینه تمسک کنیم تا بگیم مراد از این لفظ چیست، اونجا نه برای این است که میخوایم معنای حقیقی رو کشف کنیم، بعد بگید که خب معنای حقیقی که با قرینه کشف نمیشود، معنای حقیقی با تبادل کشف میشه. تبادل خودش قرین است. اونجا برای تعین اون معنای مراد در این جمله، در این مقام، ما به قرین احتیاج داریم، نه برای تعین معنای حقیقی. برای تعین معنای حقیقی احتیاج به قرینه جز تبادل احیانا نداریم. برای تعین بخشیدن بین چند معنای حقیقی که اینجا به چه معناست، برای تعین معنا در اون مقام احتیاج به قرینه داریم. پس قرینه برای این نیست که کشف کنی معنای حقیقی چیست تا بگید برای کشف معنای حقیقی احتیاج به قرینه داریم. نه، احتیاج نداریم. برای کشف معنای حقیقی نیاز به قرینه نداریم. برای کشف معنای مراد مستعمل و فیه در این مقام به قرینه تمسک میکنیم. به این اعتباره. پس بنابراین تبادر میتواند همچنان علامت حقیقت باشد، ولی نه تنها علامت. ممکنه از طرق دیگه هم بتونیم معنای حقیقی رو کشف کنیم. ثانیاً میتواند علامت حقیقت و اماره حقیقت باشد، اما در این حال وقتی معانی متعدده، مشکل در تشخیص بین معنای حقیقی و غیر حقیقی نیست، مشکل در تشخیص بین دو معنا و چند معنای حقیقی است. خب بالاخره باید راهی برای این پیدا کرد. راهش این است که قرینه بیاد بگه اینجا این لفظ کلمه عین، اینجا چشم است. چون مثلا فرض کنید در یه جمله‌ای به کار رفته، در سیاقی به کار رفته، در مقامی به کار رفته که داره میگه که به اصطلاح اینجا مثلا تو راجع به بیابانی داره حرف میزنه، راجع به کوه و دشت داره حرف میزنه، تو این فضاست. وقتی تو این فضاست معلومه که این کلمه به معنای مثلا چشمه به کار رفته است. اما اگر مثلا راجع به اعضا و جواهر کسی داره سخن میگه، احیانا کلمه عینو به کار برد، این قرینه است که اینجا معنی عین است، چشم است نه چشمه. این نه برای اینکه معنای مجازی از حقیقی تفکیک شه، بلکه معنای حقیقی از حقیقی. میخوام بگیم اینجا به چه معنا به کار رفته، ببین چه اشکالی نداره. به قول آسمون زمین نمیاد اگه همچین قرینه ای رو احیانا بهش تکیه کردیم. این راجب این اشکالی. اشکال دیگری باز کردن، اشکال جدی البته و پاسخ داره، ولی خب به هر حال به فرقی هم ازش نیست، و اون این که زبان یه امر شناوریست. زبان یه عنصر ثابتی نیست و زبان جز فرهنگه. فرهنگ یک مقوله دیرزیست، بله پایداره، اما راکد و ابدی نیست. هر اون چه از عناصر فرهنگ اینطوری هستن. عناصر فرهنگ صفاتی دارند، جامعه زادند، در اجتماع تولید میشن. فرد فرهنگ نداره. یه کسی تنها تو یه جزیره تک افتاده و داره زندگی میکنه، نمیشه گفت فرهنگش چیه، فرهنگی نداره اصلا. چون فرهنگ در بستر جامعه تولید میشه، جامعه زاد است. فرهنگ دیرزیست، پایداره. اینکه امروز ظرف این ماه، تو این شیش ماه یه چیزی معمول شده، انجام میشه و شیش ماه دیگه ترک میشه، این نمیگن فرهنگ. دیرزیست، پایدار فرهنگ. و فرهنگ مثل طبیعت ثانویه، به اصطلاح تلقائیه، خودی به خود گویی جریان داره، مثل طبیعت که غیر ارادی است، عادت میشه و امثال این ویژگی هایی که در فرهنگ مطرحه. وقت اجزای فرهنگ از بینش، از کنش، از گرایش و از ارزش ها تشکیل میشه. زبان یکی از عناصر فرهنگه، یعنی همون اوصافی رو که عرض کردیم و هم داره. دیرزی هست اما ابدی نیست، تغییر میکنه. یکی از خصوصیات فرهنگ هم همین متصرم بودن، اصلا به طور کل در مجموع هی آرام آرام و غیر محسوس تغییر میکنه. و بخوایم تغییر هم بدیم، ارادی هم بخوایم تغییر بدیم، باید به آرام آرام تغییر بدیم. زبان همین حالتو داره. یک کسی اگر بنا بود در یک جزیره‌ای متولد شه و بزرگ شه، بسا حرف زدن بلد نبود، معلوم نیست واقعا زبان می‌داشت یا نمی‌داشت. زبانشناس‌های تجربی میگن که انسان ممکنه اگر در یک جزیره متولد شه و بزرگ شه حرف نمی‌زنه، اینطور میگن. حالا این چه مقدار درسته درست نیست، میگن تجربه شده راجع به بعضی انسان‌های بدوی و بومی در بعضی جزایر و امثال اینها. حالا شاید محل تأمل باشه، چون قرآن کریم در کنار خلقت بیان رو جز خلقت قلم داد میکنه، همطور که آفریده میشه همطور حرف هم میزنه انسان، علمه البیان. برحال این ولی اونجا هم قابل تبیین دیگری هم هست، یعنی در مقام مراوده چون این هست، اگر مراوده پیش نیامد و نیاز به این عنصر انسان پیدا نکرد دیگه بیان هم نداره. ولی به هر حال این تطوری که در زمان در زبان اتفاق میفته، این به تدریج رخ میده و گاهی از هم متوجه نمیشه. ما اینکه این واژه مثلا 2000 سال پیش به چه معنا بوده الان اصلا نمیتونیم بفهمیم. اینکه بگید آقا 1000 سال پیش کلمه این کلمه به چه معنا بوده است، خب ما لغت 1000 ساله داریم، الان مراجعه میکنیم میبینیم که این آقا رفته تو 20 سال، 25 سال بین اقوام، قبائل، تو اعراب به اصطلاح بیابان نشین ها در شهر گشته و از محاورات مردم معانی لغات رو ثبت کرده. الان خاصیتش اینه، بعضی از کتاب لغت ها که کمند و اولینش هم الان در عربی و از این جهت هم عرب ها بر دیگر ملل و اقوام مقدمن که لغتنامه دیرپا دارن، خیلی قدیمی دارن، دیرینه دارن. الان به هر حال کتاب لغت بسیار قدیمی است و بسیار هم فنی به شیوه البته سنتی و کهن لغت نویسی نوشته شده. در گذشته به جای اینکه لغات رو با الف و با تنظیم کنن، الف با تنظیم کنن، مثلا از آب شروع کنن با یزد تمام کنن، بر اساس آواها و صوت و آهنگ ها به اصطلاح آهنگ صدا و اینها تنظیم میکردن. و عرب ها از اون حرفی که هرچه غلیظتره، یعنی عین، از این شروع میکردن. العین هم که اسم کتاب گذاشته، اون زمان 12 جلد لغتنامه نوشته، این خیلی آدم معلوم میشه باهوش و باسوادی بوده. چون عین در حلقیس و عمیق‌تر از بقیه حروفه، بر اساس آواشناسی از اونجا شروع میکنه و بر اساس آواها کلمات رو تنظیم کرد، نه الف با. ولی تشخیص کتاب لغت‌های 700-800 سال پیش رو در عربی اگر تغییر نداده باشن، که بعضی رو اردن تبدیل کردن به الف بایی کردن، بعضی همچنان اینطوری مثل خود الان، الان هم ظاهراً الف بایی شده ولی اصلیش اینطوریه. شاید کسی اگر این آواها رو تشخیص نده نمیدونه باید یه واژه رو کجا پیدا کنه. چون همون عینش بسته به این که حرف آخرش چیه و حرف وسطش دوباره چیه ترتیب و تنظیم میکنه. اینجور است که بگی مثلا عین اولشه ولی حرف دوم آس، مثلا عانه مثلا میشه که کلمه اول. نه اینطوری نیست، حرف اول و لام الفعل هم در تعیین رتبه و محل لفظ دخیله و به این ترتیب وقت وارد که میشید آدم گیج میشه که این چطور شد، این کلمات چجوری چیده شدن. در هر حال در خصوص یه واژه ممکنه ما از هزار سال پیش که مثلا کتاب لغت هست و ثبت شده که این لفظ به این معنا به کار رفته است و به کار میرفته، من بین مثلا قبایل کذا دیدم، ما بدونیم این لفظ چه معناست، اما پیشتر از اوش نمیتونیم، فقط میمونه تبادر. خب با توجه به اینکه تبادر حالی است، الانه، الان به ذهن من تبادر میکنه، اما یا 2000 سال پیش هم به ذهن مردم اون زمان که این واژه رو به کار می‌بردن تبادر می‌کرده؟ چه می‌دونم، از کجا می‌فهمم؟ هیچ راهی نداریم. ولذا این اشکال رو کردن که خب تبادر فقط برای واژگانی که احیانا عصری وضع شده باشند و اونجاها ممکنه اماره باشند، یا اینکه الان به چه معنایی به کار می رود اماره معنای فعلی لفظ میتونه بشه، اما اینکه این لفظ حتما 1000 سال پیش 2000 سال پیش هم به همین معنا به کار رفته بوده. من حالا دارم یه متنی رو میخونم با خط میخی، مثلا فرض کنید مثل به صلاح خط بعضی از طلبه ها که خوندنش واقعا یکی از عذابایی که ما میکشیم همینه که خط از طلبه رو بتونیم بخونیم. از خط میخی هم خیلی سختره، خط سیخیه، چشمونم در میاد. یکی از ضعفای بعضی از طلبه ها همین خطشونه. نمیدونم چرا دقت نمی کنیم. حالا البته این تایپ ها آبرو ما رو خریده دیگونه که بد خطن دیگه کسی نمیفهم بد خطه، هم هم یه خطی شدن. بله آره، این هم یه حمله بر حمله عمل مؤمن بر مورد صحیحش دیگه. علی حال این که الان معنا خطور میکنه، الان به این معنا به کار میره، نه اینکه 2000 سال پیشو نمیشه با این کشف کرد. این اشکال اساسی است که میشه. این اشکال از بقیه اشکال‌ها دقیق‌تر و مهم‌تره، برای اینکه مسئله ما اینه که می‌خوایم بفهمیم که این لفظ در این آیه در این روایت به چه معنا به کار رفته است در لسان شارع که الان ما بفهمیم. اگر بنا بشه ما 1400 سال پیش رو نتونیم با تبادر کشف کنیم یا مطمئن نباشیم، چیکار باید بکنیم؟ ارتباط ما با متن شرع، متن شارع قطع میشه. این کار کار بسیار دشواری است. این اشکال خوب اشکال جدی. پاسخ که دادن گفتن که بالاخره ما اینجا اصالت عدم نقل جاری میکنیم. میگه ما این که الان ما با لفظ مواجه میشیم، میبینیم این معنا در ذهن ما خطور میکنه و تداعی میکنه، اصل برای اینه که این همون معنای قدیمیه، تغییر نکرده، تطور در معنا اتفاق نیفتاده. اصالت عدم نقل فرض بر این است که نقل نشده، همون معنای قدیمیشه، نقل معنا نشد، نقل اتفاق نیفتاده. معنای فعلی منقولون فیه نیست، معنای منقول نیست، معنای منقول نیست، همون معنای قدیمیشه. با این ما معنای متن رو میفهمیم. خب این دیگه جواب هست، درسته؟ یعنی ما چاره ای نداریم، چاره ای نداریم که بگیم آقا این معنایی که الان به ذهن ما خطور میکنه همون معنایی که شارع در زمان استعمال آن این لفظ اراده فرموده است و نقل اتفاق نیفتاده. این چاره ای نداریم که اینجور بگیم، اما آیا با اینکه اصالت عدم نقل جاری کنیم معنای واقعی و حقیقی و مراد شارع رو کشف کردیم یا نه؟ از کجا؟ این مثل اصول عملیه میمونه دیگه، یا اصل لفظی مثل اصل عملی میمونه. در اصل عملی هم وقتی ما مثلا براءت جاری میکنیم یقین داریم که ما ذممون بریه، چون تکلیفی نداریم، یقین که نداریم که. اونجا شارع گفته که من از تو میپذیرم. اونجا شارع آمده گفته که اصالت البراءت جاری کن، حکم ثانوی تو میشود این که تو بری، حکم ثانوی تو رو من قبول میکنم. اونم حکم من هست. من دو تا حکم دارم، یه حکم اولی دارم در واقع تشریعی اول، یه حکم ثانوی دارم در واقع تشریع ثانوی من است. من خودم به تو گفتم اگر دلیل نداشتی اصالتو برای جاری کن. وقتی اصالتو برای جاری میکنی مثل این که به آیه و روایت عمل میکنی، چون اینم دستور منه، من دستور میدهم که اصل برای جاری کن و معدای اصل میشه حکم من، ولی حکم ثانوی من. خمجو مشکل حل میشه میره. اگر اصابت کرده بودیم دو تا عجل داریم، اگر نه که عجل واحد داریم. حالا تازه در مقام معرفته، اینجا یکم غلیظتر هم هست. اونجا مشکل اینطوری حل شده. اینجا هم احیانا عرف اینو میگه، عقلا اینو میگن، عرف عقلایه میگه آقا وقتی لفظ رو استعمال میشود و شما هم میشنوید و به معنایی به ذهنتون خطور میکنه، اون معنای حقیقی است. میگه آخه هزار سال پیش کجا که واقعا این لفظ در همین معنا وضع شده بوده و در همین معنا هم به کار میرفته است، الان به این معنا به کار میرود. میگه خیلی خوب، مگه راهی غیر از این داریم؟ راهی دیگری نداریم. گفتم دیگه ما قبل لغتنامه است. شما قبل از العین برید کلمه رو، العین که زمان قرآن نبوده، که زمان معصوم که نبوده. نه اون یه فرض دیگه شد. اون نه تشریح که نیست اونجا، در صورت که قرینه باشه که روشنه. ما داریم میگیم آقا ما ایم و این لفظ و این معنا تبادر میکنه به ذهن ما. وقتی میگه تبادر علامت حقیقت، این معنا الان تبادر میکنه، پس معنی همین معنا میشه معنای حقیقی. اشکال این میشه که آقا از کجا که اون چه که الان تبادر میکنه اون زمان هم همون تبادر میکرده و همون هم موضوع له بوده. هیچ نمیدونیم، هیچ راهی نداریم برای کشف. شما میگید قرینه داریم، میگیم خب در این مورد قرینه داریم، ولی در کل که مشکل حل نمیشه. همه موارد که قرینه ندارن که، اگه همین موارد قرینه داشته اصلا احتیاج به تبادر هیچ جا نداشتیم. ولی عقلا میگن که خب اصالت عدم نقل جاری میکنیم، این اصل لفظی رو، این قاعده یا در واقع لفظیه رو جاری میکنیم. ما میگیم خب اینو عقلا میگن، شارع چی؟ مثل اصول عملی که شارع خودش واضح اصوله، گرچه اصول عملیه از خدا حقیر کل اصول عملی و عقلایی است و اصول عملیه جز استصحاب که به نظر ما جنبه شناختاری داره کاشف از واقع هست، باقی در واقع اصول عقلایی هستند که همه عقلا و همیشه به عمل میکنن. در استصحاب هم عمل میکنن، منتها به اصطلاح احتمال قوی استصحاب جنبه قراردادی نداره، جنبه شناختاری داره. یعنی استصحاب کاشف از واقع، چون اکثرا به واقع اصابت میکنه، در براءت اکثرا معلومه به واقع اصابت کنه، مثل قرآن میمونه. ولو در قرآن حتی روایت داریم که به واقع اصابت میکنه، اما در استصحاب غالبا به واقع اصابت میکنه، بعد جنبه شناختاری داره، جنبه معرفت شناختی داره. چون استصحاب معمولا با واقع منطبقه و فطرتا حتی حیوانات هم استصحاب جاری میکنن، پرستویی که هر سال پا میشه میاد مثلا تهران در فلان محله در فلان خونه گوشه اون ایوان یه لانه ساخته پارسال و دوباره امسال میاد اونجا، این از هزار کیلومتر اونورتر از اهواز پرواز میکنه، میدونه که تهران این طرفه، بعد میدونه که این تهران سر جاشه، از بین نرفته، نابود نشده فعلا. بعد میاد میگه اون خونه هم سر جاشه، چون اینا سنتی هم دیگه، فکر میکنن هر 6 سال یه بار خونه ها رو مردم خراب میکنن، همین مسئله رو نابود میکنن که میخوام یه شکل دیگه بسازم، که از عوامل گرانی همین قضیه است. بعد میسازیم ظرف 10 سال خراب میشه، میگیم کلنگی. شما میری تو لندن، میگن آقا این محلات، محلات لندن، لندن قدیم یا قالب کش شهرهای قدیمی اروپا، گاهی 400 سال یه خونه سر جاشه، 400 سال جاشه، روم 400 سال خونه سر جاشه. هر جا شما برید وین محلاتی داره، محلات بسیار قدیمی، درهای چوبی خیلی قدیمی، تکون نخورده، بیزم نمیدن کسی دست بزن اصلا. این طوریست که بگن امروز هر کی عوض کنه، امسال ساخته 5 سال بعد دوره خراب کنه میسازه، من میخوام بکنمش برج، میخوام بکنمش 10 واحد، اجازه نمیدن اصلا. خونه های کوچک 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 بی هیچ امکاناتی، نه حیاتی، نه سالن پذیرایی، از تو کوچه وارد میشی توی حال، یه اتاق اون بغل پله میره بالا یه اتاق، تموم شد. اجازه نمیدن تو لندن شما تغییر بدید، تغییر هم بدید همینا، چون فیلم برداری عکس برداری شده، هر چم هزینه کنید دوره همون شکل اولش باید برگردونی، همون شکل باید بسازی، این بافت شهر از بین نره. این پرستو خیال میکنه اینجا لندنه، نمیدونه تهرانه، که خیال میکنه خونه سر جاشه، بیاد بینه خونه نیست. به هر حال میاد خونه رو پیدا میکنه، میدونه این لونه رو بچه خراب نکرده، بچه شیطون صاحب خونه، هم لونه اونجاست. این استصحاب داره میکنه، این استصحابه. به هر حال اما در مسئله اصول لفظی چکار کنیم؟ میگه اصول عقلایی است دیگه، اصول عقلایی است. شارع هم که احد من الاقا و الرئیس هم، شارع هم در مقام تشریع همجور تشریع کرده، گفته آقا من به همین شکل قبول میکنم. در واقع اصول لفظی هم مثل اصول عملیه میشوند، با این تقریر اینا هم در واقع حجت میشوند، و به این ترتیب ما مشکل رو احیانا بتونیم حل کنیم که با جریان اصل عدم نقل معنای متبادر فعلی رو هم همچنان معنای حقیقی قلمداد کنیم. راهی هم جز این نیست. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.